إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعد سلام خدمت بنندها وشنندها عزيز، درس 43 امروزی ما در ارتباط تفسیر از آیات 11 تا آخر آیات 12 جریان دارد. موضوع درس امروزی ما موضوع حادثه افک است، واقعه افک یا داستان افک است. افک، حادثه افک، انشاءالله بعدا تفصیلا ذکر میکنم، واقعی که در خانه نبوت پیش آمد و در این آیات ها از آیات 11 الى آخر آیات 18، این آیات ها این حادثه افک را دنبال میکند و سبب نزول این آیت ها از آیت 11 الى آیت 18 آخر 18 در ارتباط حادثه افک که در خانه نبوت رخ داده بود یا پیش آمده بود ذکر می شود. الله متعال گفت که ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب اليم عظيم. الله متعال در این آیه می فرماید کسانی که این تهمت بزرگ را در ارتباط یا درباره عایشه رضی الله تعالی عنها مطرح کردن، الله متعال میگوید که عصبت منکم، یعنی کسانی که این تهمت بزرگ را در ارتباط یا در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مطرح کردن، عصبت منکم، گروهی از خود شما هستند، لا تحسبوه شر لکم، یعنی لا تحسبوه شر لکم، گمان نکنید که این حادثه برایتان بد است، بل هو خیر لکم، بلکه خیر شما در آن است. لکل امرئ منهم ما اکتسب، آنها هر کدام سهم خود را از این گناهی که مرتکب شدن دارند. والذی تولا کبره، و کسی که بخش عظیمی از آن را با عهده داشته یا با عهده گرفته است، منهم له عذاب علیم، عذاب بزرگ و مجازات سنگینی دارد. این به ترجمه آیت اولی، یعنی کسانی که تهمت بزرگ را در خاندان نبوت و در بیت نبوت مطرح کردن در ارتباط عایشه رضی الله عنها. اینا یک جماعت یا گروهی از خود شما هستند و این داستان یا این حادثه را گمان نکنید که این حادثه برایتان بد است، بلکه خیر شما در این حادثه است. آنها هر کدام سهم خود را یا حصه خود را از این گناهی که مرتکب شدن دارن، برایشان میرسد. و کسی که حصه و نصیب بزرگی یا بخش عظیمی از آن را با عهده داشته است، او پسند می آید که عبارت از عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق است. عذاب بزرگ و مجازات سنگینی دارد و او مستحق آن می باشد و انشاءالله بعدا می آید. مناسبت این آیت ها با آیت های قبلی، قبلا چند حدودی را ذکر کرد. یکی بود مجازات تهمت زدن به زنان بیگانه و اجنبی و سپس مجازات تهمت به همسر خود، و بعد از او این واقعه را ذکر میکند، حادثه را، حادثه تهمت به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ذکر میگردد که این حادثه مشتمل بر درسه های آموزنده در همچه مورد می باشد. و در این حادثه درسه های زنونده و آموزنده و درسه های مهمی در همچه موارد موجود است. این را ذکر می کند که ما از این حادثه چی استفاده کرده می توانیم. درباره سبب نزول این آیت ها که از آیت 11 تا آخر آیت 8، این 8 آیات یا 10 آیات، سبب نزول هذه در حدیث تفصیلا ذکر می شود و روایت هم از طریق خود عایشه رضی الله تعالی عنها است. حادثه با عایشه پیش آمد، حادثه در خانه نبوت رخ داد و راوی این حادثه هم خود عایشه رضی الله عنها است. می گوید زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می خواست سفر نماید یا هرگاه که می خواست سفر نماید، میان همسرانش قرعه اندازی می کرد یا قرعه کشی می کرد. به نام هر کسی یا هر کس که قرعه می برآمد یا می افتاد، او را با خود می برد. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم با خود می برد در سفر. در یکی از غزوات یا در یکی از جنگها میان همسران خود پیامبر گرامی علیه السلام قرعه اندازی نمود یا قرعه کشی کرد. در آن قرعه کشی نام ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها تثبیت گردید یا قرعه به نام عایشه رضی الله عنها برآمد. عایشه رضی الله عنها میگه که در نتیجه این قرعه اندازی من پیامبر گرامی اسلام را در این سفر همراهی نمودم. و در آن وقت حکم حجاب یا پرده نازل شده بود، از این خاطر مرا در کجاوه گذاشتن، در کجاوه که در اون وقت رواج بود، کجاوه را بالای شتر جور می کردن و در داخل از او خانم ها یا زنا را می شاندن. از هیچ طرف اونا دیده نمی شد و در عین حال بالایشان سایبان هم بود که از آفتاب سوزانی جزیره العرب اونها نالان نمی شدن یا اذیت نمی شدن. میگه این واقعه پیش آمد و واقعه یا یه حادثه بعد از نزول حکم حجاب بود. مرا داخل در کجاوه بودم، بر پشت سواریم می نهادن، یعنی بر پشت شتر کجاوه را می نهادن و با همان کجاوه مرا پایین می کردن. یعنی صحابه ای که مکلف به حمل و نقل همسر گرامی پیامبر علیه السلام مکلف یا مسئول بودن، اونا کجاوه را برداشته بالای شتر می موندن و همچنین با کجاوه عایشه رضی الله عنها را پایین می آوردن به غیر این که ببینن. سفر ادامه یافت، عایشه میرت را ایمان را ادامه دادیم، سفر خود را ادامه دادیم، تا این که غزوه رسول خدا یا جنگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم با پایان رسید و به سوی مدینه بازگشتیم یا به سوی مدینه برگشتیم. شب نزدیک مدینه بعد از توقف اعلام نمود یا اعلان شد تا لشکر کوچ بکند، یعنی حرکت بکند. پس از اعلام کوچ عایشه میگوید من بر قضای حاجت از لشکر فاصله گرفتم، دور رفتم به خاطر قضای حاجت خود و بعد از قضای حاجت به سوی سواریم برگشتم. در آنجا دست به سینه هم بردم، دست به سینه خود برد و ناگهان میگوید که متوجه شدم که گردن بندم، یعنی عبارت از زیوراتم، که از موره های یمنی شهر از فار ساخته شده بود، یعنی شهر از فار یکی از شهرهای یمن است، ساخته اونجا بود، از جایش جدا شده و افتاده است. زیورات در سینه موجود نیست. میگوید برای پیدا کردن آن دوباره برگشتم به موضعی که یا محل که حاجت خود را پورا کردم. میگوید که جستجوی گردنبند یا جستجوی زیورات خود مانع رفتنم شد و کسانی که مسئول حمل کجاوه بودن و او را بالای یا پشت شتر میماندن و تامه کردن، مسئولین کجاوه را بالای شتر گذاشتن به این گمان که من در داخل کجاوه هستم. بعد از آن را برداشتن و روی شتر گذاشتن. و در اینجا قابل یادآوری است که از زنان در آن زمان گوشت و وزن زیادی نداشتم، زیرا غذای اندکی به اندازه که اونا را از گشنگی یا از موت نجات بدهد میخوردن. قسمی که امروز ما یعنی با انواع از طعام ها و خوردنی ها مواجه هستیم، در یک وقت اقسام و انواع طعام را تناول میکنیم، در اون زمانه چنین نبود. انسان هر قدر زیاد بخورد به همان اندازه شاق و یا فربی می شود. و اون نمیده که به اندازه غذا می خوردیم که زندگی من بچ می شود یا حفاظت می کردیم که از موت خدا نگاه می کردیم. علاوه بر این میگه من یک زن یا یک خانم کم سن و سال بودم. در نتیجه اونا وقتی که کجاوه را برداشتن و پشت شتر گذاشتن، بدون اینکه متوجه وزن کجاوه شوند داخل کجاوه کسی هست یا نیست، اونا بر پشت شتر گذاشتن. شتر حرکت کرد، بلند کردن و رفتن. بعد از اینکه سپاه حرکت کرد، یعنی لشکر حرکت کرد و رفت، من گردنبندم را پیدا کردم یا زیوراتم را پیدا کردم و هنگامی که به منزل خود رسیدم، یعنی نزد شتر خود که در آنجا شتر بود، کسی آنجا نبود، همه رفتن. به میدان تنها ماندم، به گمان این که آنها به زودی متوجه گم شدن من میشوند و برمیگردند و ما را جستجو میکنند و پیدا میکنند. میگوید که آنجا نشسته بودم که ناگهان خواب بر من غلبه نمود و خواب رفتم. صفوان ابن معطل سلمی از قبیله بنی سلم که در شاخ زکوان بود مسئول بررسی منزل لشکر بود. در اون وقت قانونی بود که وقتی که لشکر حرکت میکرد یک نفر در اونجا باقی میموند تا جای لشکر را بررسی بکند، اگر کدام چیزی باقی مانده باشد یا افتیده باشد با خود میبرد در تعقیب لشکر. و او موجود بود در اونجا، اما بررسی کننده در اون وقت صفوان ابن معطل بود. هنگامی که صبح روشن می شود، نزدیک است که به روشنی تبدیل شود و تاریکی از بین برود، میگد که سپاهی در اونجا سیاهی انسان خوابیده به نظر صفوان ابن معطل می خورد و وقتی که می بینه در اونجا سیاهی انسان موجود است و استرجاع میکند، میگوید که انا لله و انا الیه راجعون. عایشه رضی الله عنها میگوید که من با صدای استرجاع یا صدای انا لله و انا الیه راجعون صفوان ابن معطل از خواب بیدار شدم. وقتی که بیدار شدم او شتر خودش را خواباند و من بالای شتر سوار شدم و او مهار شتر یا زمام شتر را گرفت و برا افتاد تا اینکه به لشکر رسیدیم. وقتی که به لشکر رسیدیم، لشکر جای توقف نموده بود به خاطر راحت که وقت نماز ظهر بود یا نماز پیشین، در اونجا توقف کرده بود و میگوید که من هم رسیدم. واقعیت چنین پیش آمد. بعد از او ظاهر است مغرضین و کسانی که مخالفین رسالت معاف صلی الله علیه و سلم بودن، اونها با تلوث یا با توطیه و با یعنی گفتارهای زشت و نازیبا در ارتباط عایشه هلاک شدن. و از جمله اینا عبدالله ابن عبی ابن سلول رئیس منافقین رهبری این تهمت را به عهده داشت، بلکه این تهمت را عبدالله ابن عبی ابن سلول رئیس منافقین رهبری میکرد. خلاصه اینکه عایشه میگوید ما به مدینه آمدیم و یک ماه بیمار شدم و در این مدت یک ماه مردم مدینه سرگرم گفتگو یا سرگرم صحبت در مورد یا در ارتباط صاحبان افک بودن، یعنی تهمت زنندگان بودن. از اونا حرفها و صحبتهای زشت و ناگواری را میشنیدن. میگوید که من در شک بودم. عایشه میگوید که من در شک بودم که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که در اتاق من داخل میشد، آن توجه و مهربانی را که در سایر بیماری هایم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشاهده میکردم، در این بیماری نمی دیدم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم نزد ما می آمد و سلام می کرد و می گفت بیمار شما چطور است و شما چطور هستیم. بس خلاصه حرفهای پیامبر گرامی اسلام با عایشه رضی الله عنها در مدت افک تقریبا یک ماه بود، تنها امین بود و می گفت که بیماری شما چطور است. و از این اضافه حرف با عایشه شریک نمی ساخت. عایشه رضی الله عنها می گفت که من از این شایعات هیچ اطلاعی نداشتم تا اینکه در دوران بالکل پاک و صاف و یعنی نقاهت بودم. روزی از روزها من و ام مستح، مستح ابن اساسه که مادر از او به نام ام مستح معروف است، نگه که همراه از او برای قضای حاجت رفتم به محل قضای حاجت دور از آبادی که ما فقط عایشه میگه در صحیح بخاری است، حدیثی را که بیان میکنم از صحیح بخاری است، عایشه میگه که فقط از این شب تا شب آینده در 24 سال یک مرتبه برای قضای حاجت میرفتی و در آن وقت در مدینه کنف یعنی موادی قضای حاجت یا بیت الخلا ساخته نشده بود و این زمانی بود که من هنوز میره در نزدیکی خانه های من توالت یا بیت الخلا تشنابها موجود نبود. میگه برای قضای حاجت از آبادی دور میرفتیم و هم در تاریکی و تنها نمیتوانستم که بروم. با یکی از خانم های معمر مدینه مثل ام مستا، ام سلایم، ام حرام و غیر ذلک ما میرفتیم. میگه وقتی که میرفتیم میگه در بازگشت یا در اثنای رفتن میگه ام مستا با چادر خود پیچید و افتید و در همین اثنا بود او گفت که مستح هلاک شود، مستح پسرش مستح ابن اساسه هلاک شود. من برایش گفتم که سخن بدی به زبان آوردی، آیا به مردی که در غزوه بدر حضور داشته باشد یا حضور داشته است برای از او میگه که هلاک شود؟ این ناسزا میگویی یا زشت میگویی؟ امی مستح گفت که ای فلانی، عایشه را گفت مگر سخنان مستح را در مورد خود تو بیاد نمی آوری؟ در اینجا بود میگه که من از سخنان اهل افک خبردار شدم یا مطلع شدم که اینا چی تهمتی را درباره ما بستم. و عایشه رضی الله عنها در مدت یک ماه که براءتش با نزول عنایت ها از بالای هفت آسمان بیاید مدت یک ماه تقریبا طول کشید بیمار بود، مریض بود. حتی التفات پیامبر با او کم بود و التفات پدر و مادرش هم کم بود و روزی از روزها میگه من از پیامبر گرامی اجازه خواستم که نزد والدین خود بروم، برای هم اجازه داد. وقتی که نزد والدینم رفتم و سخنان مردم را برای مادرم بازگو کردم یا بازگو نمودم، ما گفتم که مردم چنین الفاظهای زشت و ناگوار را درباره من میگویند، مادرم برای هم گفت ای دخترم این چیزی هسته که مردم را منع کرده نمیتوانیم، زیرا زنی زیبا که در خانه مردی باشد و او هم پیامبر، پس در زمین همباقهای هم داشته باشد، پس چنین حالاتی پیش می آید و مردم با او حسد می کند. به هر حال بهش که آن شب و صبح و من مسلسل گریه کردم. پیامبر گرامی اسلام علیه السلام روزی از روزها علی بن ابی طالب و اسامه ابن زید را نزد خود خواست و با اونا مشوره نمود درباره عایشه که من از این جدا شوم، طلاق بدیم. علی بن ابی طالب رضی الله عنه گفت که مشکلی نیست، طلاق بده و زنها زیاد است و دخترها بسیار زیاد است، میتوانین کسی دیگری با کسی دیگری ازدواج بکنین. اما اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه گفت ای رسول خدا، همسر شما و ما درباره از او چیزی جز نیکی ندیدم، هیچ مشکلی درباره از او ما سراغی نداریم. اما علی رضی الله عنه نظری از او درباره عایشه این بود که نبی صلی الله علیه و سلم را طلاق بدهد. از این خاطر تا اینکه عایشه رضی الله عنها زنده بود و علی رضی الله عنه هم زنده بود، با هم چندان یعنی مناسبات خوبی نداشتند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بریره کنیز عایشه رضی الله تعالی عنها را خواست و صدا کرد و گفت ای بریره، آیا از عایشه مورد مشکوکی مشاهده نموده ای؟ یعنی چیزی درباره از او حرکات مشکوکی داشته باشد تو دیده ای؟ بریره گفت که نه، سوگند به ذاتی که تو را به حق مبعوث نموده است، من هرگز عیبی در او مشاهده نکردم، مگر اینکه یک خانم کم سن و سال بود، خواب می رفت، خواب می کرد، گوسفندان می آمد و خمیرش را می خورد و در حالت خواب بود. فقط این همین قدر بود، دیگه چیزی ندیدم. خلاصه ایست که بعد از مدت یک ماه تقریبا از آسمان وحی می آید برات عایشه رضی الله تعالی عنها و می گوید که ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، یقینا کسانی که یا بدون شک کسانی که این تهمت بزرگ و دروغ زشت را نسبت به ام المؤمنین الطیبه الطاهره المبرئه من فوق سبع سماوات رضی الله عنها ساخته و پرداختن، گروهی از خود شما. عایشه رضی الله تعالی عنها وقتی که این آیات نازل می شود، مادرش برایش می گوید که قومی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، می گوید که برخیز به طرف پیامبر علیه السلام و برایش تشکری بکن. عایشه رضی الله عنها دختر ابوبکر صدیق است، صدیقه دختر صدیق و زن و همسر گرامی پیامبر و زن با وقار و زن با حیثیت، زن با غیرت و شجاع. میگوید که من هرگز به طرف پیامبر یا به طرف کسی دیگری نمیخیدم حتی از او تشکری بکنم یا شکرگزاری بکنم. میگوید که ما شکر او ذاتی را به جا می آورم که برائت من را از فوق سبع سماوات از بالای هفت آسمان فرود آورده. ایست عایشه، ما با او تشکری میکنم. سخت میگه که ما با کسی دیگر تشکری نمیکنم. بعد از او عایشه رضی الله تعالی عنها وقتی که آیت نازل میشود، پیامبر علیه الصلاه و السلام برایش خوشخبری میدهد. از خاطر عایشه رضی الله عنها، عایشه صدیقه طیبه طاهره المبرئه من فوق سبع سماوات، از بالای هفت آسمان براعت و پاکدامنی و پاکیزگی عایشه رضی الله تعالی عنها نازل می شود. با وجودی که شیعه که اخبث الطوائف است، بدترین طایفه روی زمین، با وجودی که الله متعال براعت عایشه رضی الله عنها را از بالای هفت آسمان فرود آورده و نازل نموده و سوره نور، سبب نزول سوره نور هم امین است تقریبا، با وجود این را شیعه خبثا و بدبخت فرقه گمراه هضم کرده نمیتواند. و عایشه رضی الله عنها را هنوز هم یک زن بدکار تصور میکند. و کسانی که از براءت عایشه انکار میکند بلفظ قرآنی کافر است. این آیت ها درباره براءت و پاک دامنی عایشه رضی الله تعالی عنها است. ان الذين جاءوا بالافك، افك در لغت عرب در اصل به هر چیزی گفته می شود که از حالت اصلی و طبیعش دیگرگون شود، یعنی تغییر بیابد، تبدیل شود. مثلا بادهای مخالف را که از مسیر اصلی انحراف یافته متفقه گفته می شود. بعدا تهمت بزرگ و افک را هم گفته شد که این تهمت بزرگ به نام افک گفته می شود، چونکه از حالت نارمل و از حالت فطری و طبیعی اصلی تغییر یافت. به هر سخنی که این انحراف از حق پیدا کند و متمایل به خلاف واقع گردد، از واقع مخالف باشد و از جمله دروغ باشد، او را گفته می شود افک. افک به معنای بهتان، دروغ و خلاف الواقع و هر آن چیزی که از اصلش تبدیل شود، او را گفته می شود افک. بر عایشه معنی تهمت بر عایشه، دروغ بر عایشه. عایشه مبرا از این دروغ و از این تهمت و افک است. از این خاطر الله متعال گفت که عصبتم منکم، جماعتی از شما هستند، عصبتم منکم، گروهی هستند که خود را به شما نسبت میدین، اصلا از مسلمان ها خود نیستند ولی نسبت میدین. بعضی از آنها مؤمن راستین و واقعی بودن، لیکن از آن کفار یا منافقین کافر متاثر شدند. بافنده و پرداختنده یا سازنده این حادثه افق مسلمان ها نبودن، بلکه عبدالله ابن عبی ابن سلول منافق بود و منافقین بودن، و منافقینی که در مدینه بودن کفار بودن، مسلمان ها نبودن. به خاطر که منافقینی که در مدینه بودن منافقین اعتقادی بودن، و منافقین اعتقادی بالاتفاق کفر است، کافر هستن. اما منافقین عملی کافر نیستن، البته گناهگار هستن. امروز مؤمنان هم هستن، در اینا منافق هستن، ولی نفاقشان نفاق عملی است، اعتقادی نیست. اما نفاق منافقینی که در مدینه در زمانه پیامبر بودن، نفاقشان نفاق اعتقادی بود، از این خاطر اونها کفار بودن. اما بعض مسلمان ها بنابر همجواری و همزیستی در یک منطقه، از توطیه و از پروپاگنده های اینها متاثر شدن و اونها در واقع مؤمنان راستین و واقعی بودن. اما منافقان بیشتر این شایعه را تشهیر نمودن و شایعه پردازی و اینا دروغ بافی نمودن. عصبه با گروهی یا با دسته‌ای که با هم متحدند و پیوند و ارتباط و همکاری و همفکری دارن اطلاق می‌گردد. یک جماعتی که در افکار با هم متحد باشند و با یک دیگر همکار باشند و با یک دیگر پیوند و اتصال و ارتباط داشته باشند، اونا را گفته می‌شود عصبه. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. الله متعال که این را برای خود بد مپندارید، بلکه آن برایتان خیر است، بل هو خیر لكم. چون این حادثه باعث شد تا پاک دامنی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ثابت شود و مورد ستایش قرار گیرد و خاطرات زنده بماند تا روز قیامت، و نیز باعث شد تا آیه های نازل گردد که مؤمنان به آن نیاز دارند و تا روز قیامت با آن عمل می شود. لا تحسبوه شر لكم، گمان نکنید، بد مپندارید، بد گمان نکنید، بلکه در این خیر است. در این بیان براعت پاکدامنی عایشه است و عایشه رضی الله عنها مورد ستایش قرار می گیرد و خاطره عایشه تا روز قیامت زنده باقی می ماند و باعث نزول این آیت های کریمه از آسمان می شود و تا روز قیامت با آن عمل می شود. لکل امری منهم ما اکتسب من الاسم، هر یک از آنها سهم خود را از مسئولیت مجازات آن تهمت خواهد داشت و برای هر یک از آنها سهم معینی از مجازات در ارتباط این تهمت می رسد و اونها مورد مجازات قرار می گیرند. اکتسبا مباند به دست آورد، مرتکب شد. والذی تولى کبره منهم له عذاب عظیم، کسی که بخش عظیم از آن را به عهده داشت و تهمت بزرگ کرد او عبدالله ابن ابی ابن سلول، رئیس المنافقین بود در مدینه منوره. من گفتم که بلکه بافنده و پرداختنده و سازنده این حادثه افت و رهبر و رهبری این حادثه افت را خود عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق به دوش داشت و دیگر منافقین از اطراف از او این را حمایت میکردند. کبره او معنی بزرگی آن را، قسمت عمده آن را که بر ذمه داشت یا مرتکب شد او عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق. الله متعالی لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، میگه که چرا مردان و زنان مؤمن نسبت به خودشان یعنی هم دیگر گمان نیک نبردن، گمان نیک نکردن. لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، یعنی چرا مردان و زنان مؤمن وقتی که این حادثه افک را شنیدن گمان نیک چرا نکردن؟ یعنی باید زنان و مردان مؤمن نسبت به برادران و خواهران مسلمان خود گمان نیک داشته باشند و برادر یا خواهر مسلمان خود را از تهمتی که به وی نسبت شده است پاک و مبرر بدانند. در اینجا یعنی بدگمانی که در مورد خواهر پاکدامن یا برادر پاکدامن از طرف کسی صورت میگیرد باید ما گمان نیک داشته باشیم، گمان بد نداشته باشیم، سوء ظن نباشد، باید حسن ظن باشد. گمان ما درباره برادران و خواهران مسلمان و مؤمن خود گمان نیک باشد، گمان بد نباشد. ابن قیم یکی از علمای اسلام در قرن هشتم تیر شدن، او میگوید که بدگمانی یعنی سوء الظن او عبارت از امتلاء القلب بالظنون السیئه بالناس، قلب انسان نگه با گمان بد در ارتباط مردم پر شود، قلبش با گمان بد در ارتباط مردم پر شود. حتی یدفع علی اللسان والجواری، تا اینکه چیزی که در قلبش پر شده اوج بگیرد حتی در زبان و در حرکاتش او جاری شود. از خاطر الله متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ای مؤمنان از بسیاری بدگمانی ها شما اجتناب و پرهیز کنید. این بعض الظن اسم، یقینا بعضی از بدگمانی های گناه هستند. در آیت دیگری می فرماید در سوره نجم و ما لهم به من علم، در باره بدگمانی هیچ دلیل نزد آنها موجود نیست. این یتبعون الا الظن، اینا درباره مردم ها جز بدگمانی یا جز گمان چیزی را نمیدانم، کدام دلیل واضح و دلیل قاطی ندارد. و این الظن لا یغنی من الحق شیئا، با توسط گمان هیچ چیزی ثابت نمی شود، کدام حق ثابت نمی شود. درباره جنگ یکی از جنگ ها، جنگ احزاب، در اونجا الله متعال می فرماید و طائفت قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. یک گروه از شما، یک گروه از آنها، اونا گمان بد در قلبشان آمد و درباره پروردگار متعال گمانهای مختلفی را خلاف واقع تصور می کردن. اما می آمد گمانهای بد می آمد، اونا را رد می کردن. از خاطر برای یک مسلمان مناسب نیست که او به طرف کارهای مردم یا حرکات مردم یا اعمال و افعال مردم متوجه شود، یا او را نگرانی بکند، یا او را متابعت بکند، تعقیب بکند، یا او را تفتیش بکند چه کاری میکند. بلکه واجب و لازم بالای این مسلمان است که او به طرف نفس خود متوجه شود و نفس خود اصلاح بکند و خطاهای نفس خود را درست بسازد. و تا اینکه با بالاترین و بلندترین درجات آداب و اخلاق عالیه و حسنه فائز و کامیاب شود. وقتی که انسان به نفس خود مشغول باشد، وقتی را پیدا نمی کند که درباره دیگران او فکر بکند یا افعال اونا را تعقیب بکند، تفتیش بکند یا متوجه افعال آنها باشد و را نگرانی بکند. وقتی که مشغول نفس خود باشد، پس او می خواهد نفس خود اصلاح بکند، در اون صورت بدگمانی هم در قلبش نمی آید. از این خاطر پیامبر گرامی اسلام علیه السلام از تفتیش و تحقیق امور مردم یا چیزهای پوشیده مردم منع کرده. شما ما چیزهای پوشیده و مستور مردم را تفتیش نکنید، به خاطر که نبی صلی الله علیه و سلم حریص بر این بود که هر شخص در نفس خود مشغول باشد تا اینکه در چیزهای زشت و نامناسب واقع نشود. و فرمود پیامبر علیه السلام: یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه. ای جماعت مؤمن ها، یا جماعت او کسانی که به زبانشان ایمان آوردن و ایمان در قلبشان جابجا نشده، لا تغتاب المسلمین، مسلمان ها را غیبت نکنید، و لا تتبع اوراتهم، و چیزهای پوشیده اونا را تحقیق و تفتیش نکنید. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. و کسی که چیزهای پوشیده دیگران را تفتیش و تحقیق میکند، الله متعال چیزهای پوشیده او را ظاهر میسازد و او را رسوا میکند با فاش کردن چیزهای پوشیده یادو. و درباره زن یا گمان بد، عموما مردم دو قسم هستن. یکی قسم او قسمی که بدگمانی میکنن و او مؤاخذه هم میشود، و دوم قسمی است که بدگمانی میکنند لیکن با او مؤاخذه نمیشود، گرفت نمیشود. چون که بدگمانی میآید، بدگمانی نمیکند. بدگمانی وقتی که تصورات یا خیالات میآید و دفع میکنه جوابی نیست، این را گفته میشه حدیث النفس. و دوم است که یه بدگمانی اقسام زیادی دارد. یک قسمش حرام است، قسمی که گفتم، و قسم دومش جایز است. وقتی که مثلا یک نفر در مابین مردم در بی‌حیایی خود مشهور و معروف است یا علنا مرتکب گناه می شود، درباره از گمان بد کردن کدام گناهی ندارد. سیومی است که گمان بد مستحب است، یعنی جایز یا ثواب است. که گمان بد در ما بین انسان و دشمن از باشد، درباره دشمن یک انسان مسلمان بدگمانی یک کار ثواب است. باید درباره مسلمان بد گمان و درباره دشمنش بدگمان باشد. یکی از بدگمانیات که واجب هستم مثل که انسان به طرف از محتاج هستم تا اینکه از شخصیت از او را تحقیق بکند، ثابت بکند که آدم ثقه است، با اعتماد است یا نیست. و این تحقیق ما را مثال میدیم با علم جرح و تعدیل، و این کار یک کار ثواب بلکه کار واجب هستم. مثلا تحقیق کردن درباره امانت یک شخص یا صداقت یک شخص یا درباره صداقت و راستی راویان حدیث، یک گناهی نیست بلکه یک کار واجب لازم است. و در اینجا درس خدا خاتمه میدهم و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.